صفحه 345 فصل 11 بحران آفرینی یا مدیریت بحران ها درآمد. بحران، آشوب، ناامنی و شورش های متوالی پیامد طبیعی هر انقلاب یا فروپاشی هر نظام مستقر در جوامع است که در واکنش های مخالفان وضع موجود به وقوع می پیوندد. به همین سبب مرحله دشوارتر انقلاب با پیروزی آن آغاز می شود. مرحله که در آن رهبران انقلاب باید در برابر انبوه توطئه ها و فشارهای داخلی و خارجی، کارشکنی های فزاینده که جریان های ضد انقلابی، بازماندگان نظام پیشین و همچنین انبوه مطالبات اقشار مختلف ایستادگی کنند. و در همان حال به تأسیس و استقرار نظام مطلوب، محقق ساختن شعارها و آرمانهای انقلاب همت گمارند. انقلاب اسلامی سال 1357 نیز از این قاعده مستثنا نبود. با آشکار شدن علائم قطعی پیروزی انقلاب، بحرانهای گسترده‌ای که عمده‌ترین آنها حرکت‌های واگرایانه بود، با استفاده از ضعف دولت مرکزی و بهره‌گیری از شرایط نامساعد بین‌المللی و منطقه‌ای آغاز شد و به تدریج به عمده‌ترین دلمشغولی‌های رهبران انقلاب و کارگزاران نظام تبدیل شد. در چنین فضایی طالقانی شجاعانه به عرصه ناآرامی‌ها قدم نهاد و به مدیریت بحران‌ها پرداخت. اگرچه گستره بحران‌های متوالی دامنگیر شخص او نیز شد و چندی وی را به قهر و هجرت واداشت، اما بیدرنگ به تصحیح و بازنگری مواضع خود پرداخت. در صدر هیئتی به کانون بحران کردستان سفر کرد و با بحران آفرینان به تبادل نظر پرداخت و با طرح شورای شهر دست کم تا پایان حیاتش آرامشی نسبی در آن منطقه و دیگر سرزمین‌های بحران خیز از جمله ترکمن صحرا برقرار ساخت و تریبون نماز جمعه‌ای که اقامه می‌کرد نیز پایگاهی برای طرح دیدگاه‌های او درباره بحران‌ها و حل و فصل آنها بود. صفحه 346 قهر و هجرت طالقانی. قهر طالقانی پیامد طبیعی کشاکش مستمر جریان‌های درگیر در انقلاب در راه استقرار نظام مطلوب بود. بدیهی است هنگامی که فروپاشی رخ می‌دهد و نیروهای انقلابی به صحنه می‌آیند، عناصر بازمانده از رژیم پیشین همگام با جریان‌های مختلفی که با اهداف و آرمان‌های گوناگون به میدان مبارزه قدم نهادند، به سوی قبضه قدرت گام برمی‌دارند. در چنین فضایی اختلاف سلیقه‌هایی که گاه ممکن است در میان رهبران انقلاب بروز کند، میدان تازه‌ای برای کشمکش و بروز اختلاف و انشقاق پدید می‌آورد. در انقلاب ایران نیز کمیته‌های انقلابی در فضای بی‌ثباتی سیاسی پس از پیروزی که هنوز دولت مرکزی از قدرت و اقتدار لازم برخوردار نبود به میدان آمدند. تندروی و همچنین شدت و خشونتی که این کمیته ها در برخورد با دشمنان داخلی و خارجی نهضت از خود بروز می دادن، یکی از علل اصلی چالش های رهبران انقلاب و نهادهای اجرایی تقنینی و قضایی پس از انقلاب بود. تنش های ناشی از عملکرد کمیته های انقلابی که از نگاه برخی از جریان های هدایت کننده انقلاب امری عادی و طبیعی تلقی می شد، از نگاه برخی دیگر حرکتی رادیکال، آشوب آفرین و برهم زننده نظم و امنیت و اختلال در کار سایر نهادهای رسمی به شمار می رفت. طالقانی از عمره رهبرانی بود که همواره خطر تندروی را گوشزد کرده بود. او اعتقاد داشت که امور پیچیده و حساس انقلاب باید کاملا سنجیده و حساب شده و تو هم با آرامش مدارا و با استفاده از ابزارهای دموکراتیک حل و فصل شود. در واقع اگر ظرافتهای لازم به خرج داده نشود، انقلاب با مخاطرات بزرگتر و بحرانهای گسترده تر مواجه می شود و در نتیجه فرصتها به خصومتها تبدیل و اتحاد نیروها حول محور انقلاب و رهبری دستخوش آسیب می شود. به هر حال تندروی ها، کارشکنی ها، مسئولیت گریزی ها که خطر بازگشت دوباره استبداد و تضعیف رهبری انقلاب را تسریع می کرد، نگرانی و وحشت طالقانی را به حد انفجار رساند، به گونه که پس از دستگیری فرزندانش توسط کمیته های انقلاب طاقتش تمام شد و تحملش به سر رسید. ماجرا از آنجا آغاز شد که شب 23 فروردین 1358 هانی الحسن، مسئول دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در ایران، ضمن تماس تلفنی با طالقانی اظهار داشت که پیامی از سوی یاسر عرفات برای وی آورده است. طالقانی صبح همان شب، یعنی 23 فروردین، دو تن از فرزندانش مجتبی و ابوالحسن را مأمور دریافت پیام مزبور کرد. مجتبی از عناصر سازمان اسبق مجاهدین خلق و شاخه نشابی مارکسیست آن، یعنی شاخه پیکار بود. البته گفتنی است که طالقانی در واپسین زندان خود جریان مارکسیستی منشعب از مجاهدین را تکفیر کرده بود، اما اکنون ظاهراً مجتبی به این علت انتخاب شد که سالها با رهبران جنبش مقاومت فلسطین هش و نش داشت. هدا همسر او نیز فلسطینی بود و در این مأموریت وی را همراهی می‌کرد. این هیئت ساعت 9 صبح با هانی الحسن دیدار کرد. در این گفتگو هانی الحسن ضمن شکوه از روند ایجاد اختلاف و شکاف بین ملت ایران و فلسطین که از سوی جریان‌های از درون انقلاب هدایت می‌شد، می‌گوید به طالقانی بگویید که دولت موقت از ما خواسته است تا دفترمان در اهواز را که با موافقت شورای انقلاب و سید احمد خمینی دایر شده است تعطیل کنیم و این امری بی سابقه است. فرزندان طالقانی پس از دریافت پیام و تسریع در ابلاغ آن راه خانه را در پیش گرفتند، اما ناگهان در میانه راه خودروی آنها توسط افرادی که در کمین نشسته بودند توقیف شد. این حرکت را اصغر سباقیان و سید محمد غرضی رهبری می کرده. فرزندان طالقانی به گمان آن که گویا اشتباهی رخ داده است اقدام به معرفی خود و ارائه کارت شناسایی می کنند، اما به نتیجه نمی رسند، زیرا بازداشت کنندگان هویت آنها را دقیقا می دانستند. پس از یک رشته کشاکش و زد و خورد میان آنها، نهایتاً هیئت طالقانی تسلیم و بازداشت می شوند و چشم بسته به پادگان لویزان و به سلول آن انتقال می یابند. در این اثنا طالقانی که بی صبرانه در انتظار دریافت پیام هانی الحسن نشسته بود، از تأخیر چندین ساعته هیئت اعزامی خود به شدت نگران می شود و فرزند دیگرش محمد رضا را برای تعقیب ماجرا گسیل می دارد. اخبار مربوط به این موضوع بلافاصله به اطلاع خانواده طالقانی می رسد. طالقانی با شنیدن قضیه گمان می برد که ماموران ساواک یا بازماندگان رژیم گذشته برای تحت فشار گذاشتن او و فرزندانش را رو بودن. لذا با دکتر یزدی، معاون نخست وزیر در امور انقلاب، شهربانی و کمیته ها تماس گرفت و پیگیر ماجرا شد، اما آنها اظهار بی اطلاعی کردند. مشخصات اتومبیل ابوالحسن و مجتبی از طریق رادیو و کمیته ها به شهربانی اعلام شد و نیروهای زیادی برای یافتن آنها بسیج شدند. در این اثنا محمد رضا که جهت پیگیری ماجرا به مرکز سپاه پاسداران واقع در سلطنت آباد رفته بود، ناگهان اتومبیل برادرش را در محوطه همان مرکز یافت. با بررسی های وی مشخص شد که چند تن از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله محمد غرضی، اصغر سباقیان و جمعی دیگر که در سپاه پاسداران نفوذ فراوانی داشتند، برادرانش را دستگیر کردند. طالقانی از شنیدن این رخداد به شدت عصبانی شد و غرضی را به خانه خود احضار و شخصاً وی را تحت بازجویی قرار داد، اما غرضی از پذیرش مسئولیت این اعمال سرپیچید. در نتیجه به دستور طالقانی به وسیله سرهنگ رحیمی فرمانده دژبان مرکز بازداشت شد. فرزندان طالقانی در اعتراض به برخورد توهین‌آمیز با خود و تفهیم نشدن اتهامشان دست به اعتصاب قضا زدند، اما سرانجام در نیمه‌های شب آنها را به صورت چشم بسته تحت بازجویی قرار دادند. در این بازجویی‌ها متهم و مظنون اصلی مشتبه بود. از وی درباره اعضای گروه و سازمانی که وی به آن وابسته است، ارتباط سازمان مذکور با جریان‌های دیگر و روابطش با طالقانی سوالاتی مطرح می‌کند. اما مشتبه مقاومت می‌کند و لب به سخن نمی‌گشاید. در همین اثنا ربایندگان خواستار تبادل فرزندان طالقانی با محمد غرضی می‌شوند که با مخالفت سرسختانه طالقانی روبرو می‌شود. سرانجام فرزندان طالقانی آزاد و همراه علی دانش رئیس کمیته انقلاب سلطنت آباد به سوی منزل گسیل شدند. وی که قصد داشت علت این بازداشت را برای طالقانی تشریح کند، به علت مخالفت و ممانعت نگهبانان نتوانست خود را به طالقانی برساند. در چنین وضعیتی طالقانی که به شدت نگران شده بود و به حالت ضعف مزاج و افت فشار خون در گوشه‌ای تکیده بود، با مشاهده فرزندان قدری آرام گرفت و آنچه را که گذشته بود به طور کامل دوباره از زبان آنها شنید و در واکنش گفت: اگر اینها با فرزندان من چنین کنند، وای به دیگران. گفتنی است که در همین اثنا غرضی نیز آزاد شد. به هر حال صبح زود سرهنگ مجللی، رئیس شهربانی کل کشور و دکتر یزدی به دیدار طالقانی آمدند. طالقانی علت بسته شدن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در اهواز را جویا شد. یزدی پاسخ داد که در میان این سازمان عناصر کمونیستی نفوذ کردند و میبایست مراقب آنها بود. طالقانی که انتظار چنین پاسخی را نداشت و از سوی دیگر می‌دید که هیچ مقامی مسئولیت و پاسخگویی حوادث ناگوار را بر عهده نمی‌گیرد و برداشت اینکه توصیه‌هایش بی اثر است و این قبیل حوادث اصل انقلاب را به مخاطره می‌افکند، تصمیم گرفت با وجود وضعیت ناسالم جسمانی به نقطه نامعلومی عزیمت کند. در نتیجه به دنبال خروج یزدی و مجللی به اعضای خانواده گفت آماده سفر باشد. لذا به همراه جمعی از اعضای خانواده از جمله مشتبه و همسرش و تعدادی از پاسداران بدون اعلام مقصد رهسپار شمال ایران شدند و با دو خودرو به منطقه چالکرود از توابع شهرستان تونکابون هجرت کردند و وی از همان روضع کشور و آخرین اخبار و اطلاعات را زیر نظر گرفت. همزمان با این رخدادها تحلیل‌ها و تفسیرهای فراوانی پیرامون قهر طالقانی انتشار یافت و سبب نگرانی‌های فزاینده دوستداران انقلاب شد. دفتر طالقانی در واکنش به این تفسیرها به انتشار اطلاعیه‌ای مبادرت ورزید که در آن شرحی از چگونگی بازداشت و برخورد با فرزندان طالقانی و توهین به مقام شامخ یک رهبر دینی درج شده بود. به همین دلیل و بر اساس همین اعلامیه دفتر طالقانی موقتاً فعالیت‌های خود را تعطیل کرد. بدیهی است که اقدام به تعطیل دفاتر دقیقاً در ارتباط با حقوق لگدمال شده تمام مردم مستضعف ایران در قبال اقدامات و افراد غیر مسئول و خودسری است که به نام اسلام و مسلمین از هیچ اقدام غیر انسانی و غیر اسلامی ابا ندارند و لاجرم با اعمال خود به انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران لطمه می‌زنند. در پایان اعلامیه از عموم ملت خواسته شده بود تا با حفظ آرامش و متانت اسلامی و انقلابی خود زمینه مساعدی برای رسیدگی به امور را در اختیار دولت قرار دهند و تاکید شده بود که کلیه پاسداران انقلاب که با فداکاری از سنگر اسلام و انقلاب دفاع می‌کنند از عملیات نادرست عناصر متمرد ناخرسند هستند. به دنبال بسته شدن دفاتر طالقانی، دخترش اعظم طالقانی نیز به درخواست پدر و به نشانه اعتراض از ریاست جامعه زنان انقلاب اسلامی استعفا داد و این موضوع را طی انتشار اطلاعیه‌ای به استحضار ملت ایران رسانید. طبیعی است که برخورد با فرزندان طالقانی و قهر و مسئله ساده و کم اهمیت نبود، بلکه مسئله ملی و مرتبط با اصل انقلاب بود. به همین دلیل اخبار مربوط به آن نه تنها از رسانه‌های دولتی بلکه در محافل داخلی و خارجی به ویژه روزنامه‌ها بازتاب وسیع یافت. بسیاری از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها تجاوز به حریم مجاهد کبیر و مبارز آزاده آیت الله طالقانی را محکوم کردند. دولت موقت نیز ضمن ابراز تأسف از رخدادهای مذکور آن را به شدت محکوم کرد. همچنین از سوی دولت و کمیته های انقلاب و دادستانی انقلاب هیئت های مأمور رسیدگی به ماجرا شدند و دست کم 8 تن از افرادی را که در بروز این واقعه نقش داشتند شناسایی کردند. آیت الله مهدوی کنی سرپرست کمیته های انقلاب اعلام داشت این دستگیری از سوی کمیته های 14 گانه و کمیته مرکزی انقلاب نبوده، بلکه توسط افراد مسلح خاصی صورت گرفته است که هیچ ارتباطی با کمیته ما ندارند و هدفشان صرفاً ایجاد تحریک و تفرقه است. به دنبال این ماجراها تظاهرات گسترده‌ای در تهران و برخی از شهرستان‌ها به هواداری از طالقانی و ابراز تنفر و اعتراض به دستگیری فرزندان ایشان صورت گرفت که اقشار مختلف در آن حضور داشتند و شعار می‌دادند طالقانی طالقانی وجود تو لازم است. گذشته از این جبهه ملی ایران، سازمان اسلامی شورا، سازمان مجاهدین خلق و فدای خلق، جبهه دموکراتیک ملی ایران، حزب جمهوری خواه و ده‌ها سازمان و تشکل سیاسی دیگر طی اعلامیه‌های ضمن همدردی با خانواده طالقانی خواستار دلجویی از طالقانی و بازگرداندن وی به پایتخت شدند. این راهپیمایی‌ها و اعلام نارضایتی‌ها در روزهای بعد نیز ادامه یافت. چنان که سخنگوی سازمان چریکای فدای خلق مبارزه برای بازگشت طالقانی را یک وظیفه ملی و معنوی دانست. کارمندان نهادهای مختلف، سازمانها، وزارتخانه‌ها، دانش آموزان و دانشگاهیان نیز خواستار رسیدگی به این وقایع شدند. در شهرستان‌ها نیز راهپیمایی‌هایی برگزار شد و قطعنامه‌هایی در این رابطه انتشار یافت که در آنها رسیدگی به بازداشت فرزندان طالقانی، انتشار اخبار نادرست رادیو و تلویزیون درباره قهر طالقانی، بازگشت و بازگشای بی‌قید و شرط دفتر وی تأکید شده بود و رنجش طالقانی به مسامه رنجش ملت و رهبری انقلاب دانسته شده بود. در واکنش به این رخدادها طالقانی طی تماسی با فرزندانش ضمن تشکر از احساسات پاک ملت ایران تقاضا کرد عواطف و احساسات خود را کنترل کنند تا مبادا مورد سوء استفاده فرصت طلبان و ماجراجویان قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد که غیبتش به هیچ وجه جنبه شخصی ندارد، بلکه با هدف دفاع از توده‌های ملت، پاسداری از کشور و استقلال آن و همچنین ممانعت از بازگشت دوباره استبداد صورت می‌پذیرد. این تحولات در شورای انقلاب که طالقانی رئیس آن محسوب می‌شد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در واقع غیبت طالقانی و تحریک افکار عمومی موجب بروز تنش در نهادهای اداره کننده انقلاب و رهبریان می‌شد و از دیگر سو زمینه را برای سوء استفاده فرصت طلبان فراهم می‌آورد. برخی از افراد چون قطب‌زاده و مهندس صحابی اعتقاد داشتند که طالقانی نسبت به نحوه دستگیری و عملکرد برخی از مراکز غیرقانونی معترض است، زیرا خودسرانه عمل می‌کنند. اما هاشمی رفسنجانی با اشاره به پیوستگی مجتبی طالقانی به گروه پیکار گفت دخالت تبلیغاتی مجاهدین در این موضوع شبه‌انگیز است. به هر حال شورای انقلاب در جمع‌بندی خود از عمل طالقانی ابراز گلایه کرد و خواستار بازگشت وی شد. شورای انقلاب در اعلامیه خود بر نکات زیر تاکید کرد: تجلیل از آقای طالقانی و تقبیح زندان‌های بی‌ربط و محکوم کردن گروه‌های فرصت طلب و هشدار خطاب به مردم ایران که آلت دست نشود. شورای انقلاب بعدها با حضور طالقانی مجدداً و به رغم تمایل طالقانی به طرح موضوع پرداخت و در این ملایمت و جلوگیری از آزردگی خاطر طالقانی برخی دیدگاه‌های انتقادی خود را به ایشان و اصل ماجرای به وقوع پیوسته ابراز داشت، زیرا از نظر آنها زمان زمانی نبود که ایجاد تنش و درگیری و تحریک داخلی فرصت‌های پدید آمده را به بحران‌های حل نشدنی تبدیل کند. با بالا گرفتن کشمکش‌های ناشی از قهر طالقانی همه مسئولان سیاسی و اجرایی کشور و در آن امام خمینی به شدت نگران شدند، زیرا هیچ کس از محل زندگی او خبر نداشت. از سوی امام فرزندشان حاج احمد خمینی جهت مذاکره و فیصله دادن به ماجرا رهسپار تهران شد، اما پس از دیدار با محمد رضا طالقانی و اظهار بی‌اطلاعی وی نتوانست از محل سکونت طالقانی خبری به دست آورد، تا آنکه سرانجام با اصرار ایشان نشانی به اطلاع نامبرده رسید و این دو به اتفاق روز 28 فروردین 1358 به چالکرود تونکابون رهسپار شدند. بلافاصله نشست مشترکی تشکیل شد. طالقانی به ذکر علل کنارگیری خود از سیاست پرداخت و پس از مذاکره طولانی حاج احمد با تشریح اوضاع بحرانی و نگران کننده کشور و درگیری گروه‌های مخالف و موافق و ایجاد شکاف در صف انقلاب تاکید کرد و گفت اگر بخشی از گروه‌های نیروهای مسلح خود را در اختیار ایشان قرار دهند، جنگ داخلی بروز می‌کند و برادرکشی رواج می‌یابد و ثمرات نهضت از دست می‌رود. ایشان طالقانی را متقاعد ساخت تا در دیدار فوری با رهبر انقلاب دیدگاه‌های خود را با ایشان در میان نهد. طالقانی که به شدت تحت تأثیر پیام امام قرار گرفته بود، درنگ یا اقامت را جایز ندانست و بلافاصله آماده بازگشت به قم شد و صبح روز بعد 29 فروردین پیام مهمی خطاب به ملت ایران فرستاد تا از طریق رسانه‌های جمعی، اهم از رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و خود به همراه هیئت همراه چالکرود را ترک گفت. در این پیام طالقانی ضمن قدردانی از اقشار گوناگون ملت ایران که از غیبت او نگران بودند، وعده داد به زودی با آنها سخن خواهد گفت، اما از همگان خواست از راهپیمایی، تظاهرات، اعتصاب و غیره خودداری کنند. همه مواظب باشید تا در صف فشرده و هماهنگ ما ملت اسلام و مردم ایران فرصت طلبان و مفسد جویان رخنه نکنند و انقلاب اصیل و عالی ما را به راستگرایی و چپگرایی افراطی نکشانند. پس از بررسی حوادث جاری و دسایس دسیسه‌گران در حضور حضرت آیت الله خمینی آنچه را می باید با شما در میان خواهم گذاشت. در این روزها پیش از هر چیز ما محتاج به تفکر، تأمل، بررسی، شناخت به اوضاع و شرایط زمان خود باید باشیم و از احساسات تند و افراطی باید خودداری کنیم. به رغم دعوت طالقانی به پرهیز از راهپیمایی و متشنج ساختن اوضاع و با توجه به حساسیت فوق‌العاده‌ای که علیه سپاه پاسداران به راه افتاده بود، جمعی از سران سپاه در واکنش به این ماجرا به تظاهرات متوسل شدند. به همین دلیل موضوع با آیت الله مهدوی کنی در میان گذاشته شد. وی گفت اگر امام نظری بدهند که خلاف رأی آیت الله طالقانی باشد، تفرقه پیش می آید و این چیزی نیست که حضرت امام از آن خوشنود شود. اما آنان که در صدد بودند برای تقویت موضع امام که اکنون می رفت تا در قوقای بحران طالقانی تضعیف شود، تصمیم خود را با امام در میان گذاشتند و امام نیز برخلاف اظهارات آیت الله مهدوی کنی با آن آشکارا موافقت کردند. در نتیجه تظاهرات گسترده‌ای که گفته می شود بیش از 50,000 تن در آن مشارکت داشتند برگزار شد و آیت الله مطهری نیز از این حرکت اظهار مسرت نمود. طالقانی پس از رسیدن به قم مدتی نزد حاج احمد خمینی و منزل آقای اشراقی اقامت گزید و مذاکرات خصوصیش را با امام آغاز کرد. به دنبال این گفتگوها پیام مفصلی از سوی طالقانی خطاب به ملت ایران صادر شد و از رادیو و تلویزیون خوانده شد. او با اشاره به غیبت خود نوشت آنچه موجب نگرانی من شد نه از جهت اینکه برای فرزندان من پیش آمده، بلکه برای من از این جهت نگرانی آور بود که شاید توطئه‌ای دسیسه‌ای در پشت این مسئله باشد در داخل مرز، خارج مرز ایران، و این حادثه منشأ حوادثی در مرکز و در تهران بشود. به منظور رسیدگی بهتر موضوع از سوی مسئولان امر صلاح را در آن یافتم که چند روزی تهران را ترک کنم و دفترها را ببندم تا رفت آمد آدم‌های مشکوک متوقف گردد و ریشه‌های ماجرا شناخته شود. اما متاسفانه این غیبت به منشأ توجیه‌ها، جهت‌گیری‌ها و بهره‌گیری گروه‌های خاصی تبدیل گردید که هم در بیان ماجرا و هم تحلیل آن راه خطا و مبالغه را در پیش گیرند و رویاروی هم سفارایی کنند. لذا بخشی از آنچه در روزنامه‌ها نگاشته شد درست بود، اما همه مسائل نبود. آیت الله طالقانی تاکید کرد در پی سفر حاج احمد آقا به تهران و ابلاغ پیام و مراتب نگرانی امام و پی بردن به عمق بحران، تصمیم گرفتم به قم جهت دیدار با رهبر انقلاب بشتابم تا نگرانی‌ها و دغدغه‌های ایشان مرتفع گردد، زیرا ضد انقلاب داخلی و استعمار خارجی در صدد الغای اختلاف میان رهبران دینی و بهره‌گیری از آن بودند. طالقانی با اشاره به شخصیت بی‌نظیر امام، شجاعت و قاطعیت ایشان، مراتب تقوا، وارستگی و صلابت ایشان تأکید کرد که راهشان همواره مورد تایید ما بوده است، لذا هیچگاه تا زنده ای میان ما و ایشان به دلیل پیروی از اصول واحد که از قرآن و سنت سرچشمه گرفته است اختلاف بروز نخواهد کرد و اساساً در اصول میان رهبران دینی اختلافی نیست، بلکه ممکن است در فرو و مش برخی تندتر برخی آرامتر حرکت کنند. بین این مخلص که نسبت به رهبری ایشان بارها و بارها نظر دادم و رهبری قاطع ایشان را برای خودم پذیرفتم و همیشه سعی کردم مشی این شخصیت بزرگ و افتخار قرن با اسلام از مشی من خارج نباشد، طالقانی در این بیانیه حمله به کمیته ها و پاسداران انقلاب را ناآگاهانه یا مغرضانه دانست. نیروهایی که در برقراری امنیت شهر و شهروندان از جان مایه گذاشتن، بلکه فقط باید به کسانی انتقاد کرد که غیر مسئولانه به درون کمیته ها و سپاه رخنه کردن یا در این لباس و با این عنوان مقدس به امور خلاف دست یازیدن. این گونه افراد خطرآفرین می بایست آهسته آهسته شناسایی و تصویه گردن. او با خاطر نشان کردن خطر چپگرایی و راستگرایی افراطی مردم را نسبت به آن تنبه داد و از همه کسانی که نگران غیبت وی بودند قدردانی نمود و از خداوند خواست تا همه را به صراط مستقیم هدایت فرماید تا این انقلاب که مرحله دشوار نفی رژیم را پشت سر نهاده است از مرحله سازندگی و تحقق آرمان‌هایش به سلامت گذر کند. در حقیقت جریان‌های چپگرا و شبه نظامی مجاهدین خلق و پیکار قصد داشتن با تحریک احساسات و دامن زدن به بحران ایجاد شده آیت الله طالقانی را به مسامه یک رقیب سیاسی در برابر رهبر انقلاب قرار دهند و با ایجاد تنش در بالاترین سطوح سیاسی، اجرایی و رهبری انقلاب مقاصد خود را عملی سازند. اما خوشبختانه با درایت امام خمینی و همچنین اقدام و تصمیم هوشیارانه و به موقع آیت الله طالقانی ماجرا فیصله یافت. امام خمینی در این بار درست پس از پیام‌های کتبی و شفاهی طالقانی در جمع سرپرست و مسئولان کمیته‌های 14 گانه انقلاب اسلامی سخنانی ایراد کردند. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت وجود پاسداران و کمیته‌ها جهت سرکوبی مفسدین و خلع سلاح آنها ابراز داشتند که به همان نسبت تصفیه کمیته‌ها و پاسدارانی ضرورت دارد. درد مطلب اینجاست که شما یک فکری برای این جهت باید بکنید. کمیته ها را اول اصلاح بکنید و اشخاصی که ضرر دارن، اشخاصی که مفسد هستن آنها را کنار بگذارید و اشخاص صالح به جای آنها بگذارید. تصفیه کنید. این تصفیه باید به دست خود آقایان و به دست هیئت هایی که قرار می دهن انجام گیرد. این مردمی که در مسئله آقای طالقانی که مورد احترام همه ما هست، این مردمی که جلو افتادند و این تظاهرات را کردند، اشاره به سازمان مجاهدین، اینها برای خاطر آقای طالقانی این کار را کردند، یعنی اینها علاقه دارند به آقای طالقانی، آن کسی که خدا را قبول ندارد، با آقای طالقانی که خدا را قبول دارد و عرض می کنم که شخص روحانی است و متعبد به اسلام است، برای او این کارها را کردند یا برای اینکه نگذارند یک محیط سالم باشد. بدین ترتیب امام خمینی در سخنان خود ضمن حمایت از طالقانی به همه کسانی که از این ماجرا در جهت پیشبرد مقاصد سیاسی خود بهره می‌جستند حمله برد و آنها را عناصری ناصالح، سوجو، فرصت طلب خواند که همواره در حال بحرانسازی و آشوب‌آفرینی هستند، چنان که رفراندوم را تحریم کردند، بعضی از صندوق‌های آرا را به آتش کشیدند یا با تفنگ جلوی مردم ایستادند. آنها عناصری وابسته و مأمور آمریکا و جانبند. آنها با آقای طالقانی مخالفند. هر روزی که دستشان برسد سر او را می‌برند و سر امثال او را. لکن حالا بهانه دستشان افتاده است که مثلا آقای طالقانی رفتن بیرون. این بهانه دستشان افتاده آن بساط را در مدرسه های ما و در خیابان های ما اینها درست کردند و برای کمیته ها شروع کردند تبلیغات سو کردند.